بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطاهرين. بحثمون درباره ادله بود که بر حرمت تعقیم اقامه شده بود. اولین دلیل این مسئله بود که گفته بودند تعقیم اضرار به نفس و اضرار به نفس هم حرام. برای مسئله بررسی کردیم که ببینیم اساساً آیا کبرای کلی که میگیم اضرار به نفس حرامه، آیا دلیلی برش میتونیم اقامه بکنیم و پیدا بکنیم یا نه. اولین دلیل بر حرمت اضرار به نفس استناد شده بود به قاعده لا ضرر، و دلیل این قاعده که روایات متعددی است و درش روایات صحیحه هم هست. اهل سنت هم نقل کردند، شیعه هم نقل کرده، تقریبا میشه به صدور روایت مطمئن بود. یکی از روایات رو دیروز خوندیم که روایت زراره است، عبدالله ابن بکیر از زراره. یه روایت دیگم زراره در این مسئله داره که اون مرسل است که بهش میپردازی. این مسند زراره است از احمد ابن محمد ابن خالد کلینی نقل میکنه، از عدت من اصحابنا عن محمد ابن از عن احمد ابن محمد ابن خالد صاحب کتاب محاسن، که هم خودش هم نوهاش هم پدرش همه از روات شیعن و خاندان از این حیث جلیل القدریه. دو تا از نوهاش، نوه دختری و نوه پسریش، هر دو از مشایخ کلینی هن، یعنی کلینی روایات احمد رو و دیگران رو از اونا نقل میکنه. ان ابی ان عبدالله ابن بکیر ان زراره، که خب همشون جز اجلا هن. داستان هم دیروز اشاره کردیم، روایت رو هم خوندیم که سمرت ابن جندب یکی از افرادی بوده که یک درختی داشته در منزل و در بستان یک انصاری. این سرزده وقت و بی وقت می رفته به این درختش سرکشی می کرده، از غم بوده، یعنی درخت بارداری بوده. انصاری بهش میگه هر وقت میخوای وارد بشی، خب این خونه منه، جلوی این بستان و منزل منه، اجازه بگیر. او هم گوش نمیکنه، میرن خدمت پیامبر. پیامبر خیلی باش راه میاد، اول میگن که خب بفروش، بعد قیمت رو میبرن بالا. اول که میگن اجازه بگیر، قبول نمیکنه. بعد میگن خب درخت رو بفروش، نمیپذیره. ساومهو، یعنی باهاش مساومه میکنن، قیمت رو بالا میبرن، چونه میزنن، هرچی میخوایی بهت میدم، بازم قبول نمیکنه. بعد میگن یه درخت تو بهشت تضمین میکنم، درخت پربار و پرسایه و خوب، بازم زیر بار نمیره. دیگه پیامبر رو میکنن به اون انصاری، میگن فقلعها ورم بها الیه فانه لا ضرر ولا ضرار. در روایت دیگه بعضن دارن که میگن رو کردن به سموره، گفتن یا سموره انک رجل مزار، تو یه آدم ضرر زننده ای هستی. در یه روایت دیگه باز رو میکنن به زراره، آخرش میگن فانطلقها فقرس ما. این عبارتشو اگر بگیم میگن که انطلق فقرسها حیث و شئت، ببرش هر جا میخوایی بکار. تو بعضی از دوستان دیروز گفتن چرا درخت خرما میشه کندش بر جای دیگه کاشت که بگیره، اما اگر این باشه و خیلی مسئلهش هم متفاوت میشه، اما حداقل اینکه اگر اون روزگار هم این تکنولوژی بوده که درخت رو بشه انتقال داد یا نه. خب این داستان روایت لازرر، در رابطه با لازرر طریقه استدلال به این مسئله اینه که خب گفته ضرر و ضرار یعنی ضرر زدن به دیگران که موجد ضرر این زراره بوده و لذا بهش گفته نکر رجل مزار، این حرامه. میگه اسلام یه همچین چیزی نداره و حرامه و در نتیجه هر نوع ضرر زدنی حرامه، مطلق هم هست سوا اون کانه که ضرر زدن به نفس باشه یا ضرر زدن به غیر. مورد روایت بله در رابطه با غیره، ولی مورد که مخصص نیست. اگر احیانا کسی آمد و یه سوالی کرد در یه مورد خاصی، گفت مثلا فرض بفرمایید که آیا من یه گوساله‌ای دارم اینجوریه اینجوریه، میتونم اون رو بکشم بخورم؟ پیامبر گفتن گوساله ها حرام حلالند، اشکال نداره، فقط مخصوص به گوساله اون بابا که نیست که. مورد مخصص اطلاقات روایت و مقید اطلاقات روایت نیست، نه مخصص عموماتشه نه مقید اطلاقاتش. منتها مسئله دو تا نکته داره. نکته اول این که اگر این لازرر و لازرار در امور اعتباری بود، ما میتونستیم بگیم این ارشاد به یک بطلانه. مثلا فرض بفرمایید که اگر یه موقعی میره خدمت پیامبر، پیامبرش میگه بینکن، اینجا بینکن یا بینشود، حالا چه به صورت نفیش چه به صورت نهیش، میتونه کسی بگه آقا این ارشاد به بطلانه. مثلا شما دارید رد میشید، میبینید یه نفری داره موقع اذان ظهر جمعه عباشو میپوشه، بهش میگه آقا عباتو نفروش، بی نکن الان. این بی معنا نیست که این بی حرامه، یعنی کأن این بی در این لحظه مثلا باطله. حالا اگر گفتیم باطله، کسی که قائل به بطلان نیست. یا اینکه دیدید یه نفری داره با دیگری معامله میکنه، فارسی میگه خریدم، اون میگه فروختم، شما میگی آقا این بی نکن. این معناش اینه که ارشاد به اینه که مثلا بیع فارسی باطله. اگر جایی نهی به اسباب اعتباری خورد، احتمال این که بگیم این ارشاد به بطلانه هست. ولی اما اگه نه، نهی به اسباب اعتباری نخوره، دیگه احتمال ارشاد به حکم وضعی یا بطلان هم نیست و در نتیجه ما نعنفی نمیتونه یه همچین مسئله هم توش بیاد، چون ضرر و ضرار حکم وضعی یا در حقیقت احکام اعتباری نیست که حکم وضعی بردار باشه. منتها نکته مهم اینه که خب این لا در لا ضرر و لا ضرار چه لاییه؟ آیا لای نهیه که ازش حرمت در بیاد یا لای نفیه؟ حالا اصلا ما عقیم فعلا نیستیم، فعلا لا ضرر رو داریم بس، اون بحث بعدیه. الان بذار داریم کبرای کلی بحث میکنیم، یه هفته ای هم سرش هستیم و اون بحث اینه که آیا ضرر زدن به نفس حرام است یا نه. اصلا کاری نداریم تعقیم ضرر هست یا نه. لا ضرر که تعبیر داره فإنه لا ضرر ولا ضرار، این لا چناییه که ازش بخوایم حرمت در بیاریم. مرحوم شیخ الشریع اصفهانی که یک مبنایی در لا ضرر داره و خیلی ازش معروفه، ایشون لا رو ناهیه میگیره. مواردی هم از ادبیات عرب نقل میکنه که لا لای نهیه. برای این که لا ضرر رو بعدا نگاه بکنید، امام هم همینا رو میپذیرن، لا رو نهی میگیرن. اگه این گونه باشه خوبه، اگه لا رو نهی گرفتیم میگه لا ضرر، یعنی چند نمیگه ضرر نزن، خب مطلقه ضرر نزن به خودت یا ضرر نزن به غیر خودت. ولی طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری و طبق مبنای مرحوم آخوند، لا لای نفیه. ظهور هم در همین داره. آقایون هم گفتن اساسا لا سر اسم اگر بیاد لای نفی جنسه، و تنظیرم کردن، اشکالم کردن، گفتن اساسا لای ناهیه سر اسم نمیاد. اگه این گونه گفتیم، روایت داره میگه ضرر نیست. خب این که میگه ضرر نیست، اول یه بحثی است. یعنی چی ضرر نیست؟ فی الواقع که هست. این که انکار بدیهیه. ضرر نیست؟ خب هست، این همه مردم به هم ضرر میزنن. پس اگر میگه ضرر نیست، در حقیقت داره میگه حکم ضرری نیست. در اسلام ضرر نیست، یعنی حکمی که ضرری باشد نیست. حکمی که موجب ضرر باشد، موجب ضرر باشد نیست. اینجا باز دو معنی مرحوم آقای شیخ میگه در اسلام حکمی که ضرر بزند نیست، و همین روانی. اگه اینجوری گفتیم، این شامل تعقیم نمیشه. چرا؟ چون تعقیم که حکم نیست، موضوعه. حکمش چیه؟ جواز. جواز تعقیم، از جواز ضرر زایده نمیشه. یعنی آیا جواز تعقیم ضرریون؟ جواز تعقیم که ضرری نیست، لذا اصلا روایت در دیمان احنافی نداره. به کجا مربوط میشه؟ به اون که مثلا اگه گفتن شما می توانید اعمال سلطنت مالی کنی در مال خودت، خب این می توانی یعنی جایز است، برای شما مباح است. اینکه برای شما مباح است، اون وقت موجب ضرر من میشه. این جور موارد رو میگیره. اما جواز تعقیم فی حد نفسه جواز که ضرری نیست. نه لو فورس آخه میخواید، نه الان میخواید با این بگید جلو اونو بگیرید دیگه. نه نه گوش کن، فهمیدم چی. شما دارید میگید لا ضرر مانع حکم جواز میشه دیگه، میخواید ازش حرمت در بیارید، پس باید جوازو برداره. نمیتونه با فرض این که اصل اولی جوازه، لا ضرر چجوری میخواد بیاد بگه حرامه؟ لا ضرر میخواد بگه جایز نیست دیگه، بعد باید چی رو برداره. فرض کنید جواز هست، میخواد بیاد اونو ورش داره، لا ضرر نمیتونه برداره، چون جواز که ضرری نیست. اصلا باید موضوع، یعنی باید حکم ضرری باشه تا لا ضرر ناظر به او باشه، چون لا ضرر ناظره به دونه دونه که نیست که، عنوان حکم ضرری رو برمیداره. اینجا جواز ضرری نیست. گوش کنیم. اما مرحوم آقای آخوند روش دیگری رو در مسئله لا ضرر میره. ایشون میگه روایت نمیگه حکم ضرری را برداشتن، میگه اگر موضوعی ضرری بود من حکمشو برداشتم. لذا میگه نفی حکم میکنه به لسان نفی موضوع. این دوتا خیلی بینش فرقه. یکیش همینجاست. اگر کسی گفت آقا شارع گفته اگر موضوعی ضرری بود من حکمش را برداشتم، اون وقت تعقیم ضرریون حکمش را که جواز باشد برداشتم میشه، ازش میشه حرمت رو در آورد. اما اگه کسی مثل شیخ گفت من اگه حکمی ضرریست که به موضوع ندارم، ضرر ناشی از حکم منه، از اینکه من حکم میدم ضرر زاییده میشه، خب اینجا جواز که ضرری نیست. چی ضرریه؟ مثلا وجوب قلع ماده فساد، وجوب ضرریه. چی ضرریه؟ حرمت اکل میته ضرریه. اگه شما حرام باشه اکل میته برات میمیری، مثلا فرض کن که وقتی هیچی نداری، این حرمت ضرریه، حرمت رو برداشته. قول مرحوم آخوند میگه ناکنید کاش کار حکم نشده باشه. موضوع ببینید، اگر موضوعی ضرری بود چیزی ضرره تو عالم، من حکمشو برداشتم. الان تعقیم ضرریه، من حکمشو برداشتم. اینو برای اینکه یادتون بیاد به نگاه بکنید، در بحث‌های خیار غبن در مکاسب خود اونجا این بحث مطرح شده، کسایی که بحث کردن رو شیخ رو مبنای خودش حواشی که اونجا وجود داره گفتن که این رو مبانی فرق میکنه. خب لذا طبق مبنای آقای آخوند اگه لا ضرر رو اطلاق براش قائل شدیم، گفتیم لا ضرر یعنی چه ضرره بر خودت چه ضرره بر دیگران، طبق مبنای آخوند جلوی حرمت میگه هر چیزی که ضرری است از جمله اضرار به نفس برداشته شد حکمش. اضرار به نفس ضرری اون، بله حکمش برداشته شد، حکم جوازش برداشته شد. طبق مبنای شیخ الشریعه هم که لا اصلا ناهیه است کار راحته، میگه حرام است نکنید اضرار به نفس را. اما طبق مبنای مرحوم آقای شیخ این روایت اصلا اجنبی از بحث. این نکته اول. اما اشکال اصلی در داستان اینه که این روایت لا ضرر یک قیدی داره در بعضی از نقل‌ها، و اون این که این قید علل مؤمن توش گفته فإنه لا ضرر ولا ضرار على المؤمن. اگه بتونیم اثبات کنیم که روایت على المؤمن داره، خب دیگه شامل ضرر بر خودش نمیشه، یعنی ضرر به دیگران. بذار اصلا روایت لا ضرر ربطی به بحث ضرر به نفس پیدا نمی کنه. البته یه نکته رو بگیم در ضرر، این بحث تعقیم از دو حیث بحث قابل بررسی است. یکی که فرد خودش رو عقیم کنه، مثلا یه داروایی بره بخره شروع کنه به خوردن. یکی این که یک طبیبی بیاد این فرد رو عقیم کنه، این اضرار به نفس نیست، تعقیم نیست که اضرار به نفس هم نیست. اون دکتر چند قیده داره برای فردی رو عقیم کنه؟ اضرار به غیره. لذا بحث تعقیم از این دو حیث قابل بررسی است. ما الان داریم بحث اضرار به نفسش رو بررسی میکنیم، اینکه خود فرد بر خودش این کار رو انجام بده. اما اگر نه، یه نفری دیگری رو داره عقیم میکنه، این اصلا مشمول بحث ضرر به نفس نیست، ضرر به غیر. خب اون روایتی که علی المؤمن رو داره ببینیم، صفحه 25، عن علی ابن محمد ابن بندار، عن احمد ابن ابی عبدالله، عن ابی، عن بعض اصحابنا، عن عبدالله ابن مسکان، عن زراره. مشکل روایت فقط بعض اصحابناشه که روایت رو مرسله کرده. و بحث دیگه شم اینه که این روایت عن ابی جعفره، روایت قبلی اونم از ابی جعفر. خب نحوه اینن این همین رو نقل کرده از امام باقر روایت، منتهای تتمه‌ای داره، الا انه قال، حضرت باقر میفرماید فقال له رسول الله، رو کرد به سموره و گفت انک رجل مزار، تو آدم زنر زننده هستی، ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمنه، اصلا بر مؤمن ضرری نیست. که حالا اینکه نحوش چجور باشه بگیم نیست یا نباید باشد. ثم قال امر بها، ثم نداره، قال ثم امر بها. امام باقر میگن پیامبر بعد از این امر کرد بها، فقلعت و رمی بها الیه. روایت قبلی بود که امر کرد به، یعنی این عبارت رو نقل قول مستقیم رو برده بود، اینجا نقل قول غیر مستقیم شده. اونجا گفته بودن که فرم بها، فقلعها، فرم بها، اینجا به صورت حکایت میارن، امر کردن پس کنده شد و پرد شد به سوی او. فقال له رسول الله، حضرت فرمودند به سموره انطلق فقرسها حیث شئت، ورش تا برو هر جا میخوای انجام بده، هر جا میخوای بکاره. خب بله دیگه، این اصلا موارده و همین محل بحثه که این اساسا به چه معنا بوده. گفتم الان بحث خود بحث لازرر بحث پر طولانی است، جاش هم تو بحث کتاب اصوله، اینجا فقط ما اشاره میشه. نه فرق از این هست نمی کنه. یه اشکالی در لازرر هست که بعضا گرفتن و اون این که اساسا پیامبر چرا فرمودن بکنش، این اتلاف مال محترم. خب آخرش میگفتن این مال تو نیست، مصادرش میکردن، چرا گفتن بکن؟ یا میگفتن اساسا باشه اونجا تو حق نداری برو، ممنوع و ورودش میکردن. بعضی هم میگن قلع ماده فساد، یعنی جواب معروف در لازرر اینه، میگن اگه اون میموند پیامبر میخواست باید دو تا نگهبان میذاشت مراقب سموره، دو تا نگهبان مراقب درخت که اینا نره اونجا صبح به صبح نره. اگرم میخواستش که این رو سموره رو منع بکنه از رفتن، این میرفت. اگه میخواست اونو مصادره بکنه، این فردا شروع میکرد هر روز صبح داد و بیداد، گفتن قلع ماده فساد کن. ولی از اون بر برای بحثیه به اون که درخت چه گناهی کرده بودیم وسط، خب اینو میگفتن دیگه مال تو نیست، قطع مالکیت میکردن. مثل مصادره ای که فرض کنید الان میشه، بعضا یک کسیه عللی حکومت اموالش رو مصادره میکنه، اموال که آتیش نمیزنن، اموال میگیرن میدن به بیت المال. این یه زیلیه در روایت لازرر که بعضا راجبش بحث شد. حالا ولی اگر بگن نه فقرس ها یعنی میشه جای دیگه کاشتش، خب اصلا موضوع منتفی میشه. اون نریشه نداره، اگر آب سرشو بگیره یا سرش نه نمیشه. حالا الان با جر سقیل میشه، الان درخت چنار 100 ساله هم با جر سقیل منور میکنه، ولی اون وقت جر سقیل نه، میان الان از اطرافش سمه 4 مدی برونور میگیرن بلند بکنن، منتها اون وقت نمیشه، تازه الانش هم نصفش خوش میشه. حالا فصل داره، باید عرصش کنن، جز بشه. بله اون هم میشه رب توی بحث. خب اما حضرت امام میگن این روایتی که علل علی مؤمنن داره این روایت بهتریست و لذا علی مؤمن بوده. یه بحثی وجود داره و اون این که خب اگر ما یک اتفاقی خوب گوش کنیم یه اتفاقی رو دو نفر برای ما نقل کردن، یه نفر با جزئیات زیاد یه نفر بدون جزئیات، نتیجه اینه یه نقل زیادت داره یه نقل نقیصه، کدومو باید اخذ کنیم؟ اگر دو نقل رسید در این مورد گفته شدند گفته شده که دوران بین اصل عدم زیادت و اصل عدم نقیصه شما باید اصل عدم زیادت رو اعمال کنید، زیادیه رو بگیرید. یعنی چی؟ یعنی بگید کسی دروغکی زیاد نکرده، اصل عدم زیادت، پس اونی که زیاده بهتره. امر دار مدار اینه، این کسی که داره زیاد نقل میکنه دروغ بهش بسته، یا اونی که کم نقل میکنه یه چیزشو انداخته. میگن در این دوران معمول مردم زیاد چیز میندازن، یعنی شما یه قضیه رو به جزئیاتش وقت نقل نمیکنید، هر چقدرم جزئیات رو بگید باز تمام جزئیات نقل نمیشه. اما معمولا کسی آب بهش نمی کنه اگر موثق باشه فرد، اگر ثقه باشه. این اتفاق الان هم همینجوره، شما دو نفر رو برس بازار بیان برای شما امروز تعریف کنن چه اتفاقی افتاده، یکی 8 خط می نویسه یکی 80 خط، یکی جزئیات هم می نویسه کجا مغازه زیده کجا مغازه امر تقیق اومد در کجا حرافه. انگیزه ها هم در حذف کردن زیاده، اینکه کم نقل کنن انگیزه ها زیاده. چرا؟ به خاطر اینکه اولین مسئلهش اینه که فکر میکنن این بند و بیلاش دخالت در موضوع نداره. یعنی الان من به شما میگم آقا شما دیشب فلان برنامه تلویزیون چی بود؟ یه ساعت بوده، شما تو 3 دقیقه بر من تعریف میکنی چیاشو میندازی؟ اون چیزایی که فکر میکنی دخالت در موضوع نداره. میگم خب راجع به این مطلب آقای چیز که سخنرانی کرد چی گفت؟ شما اون چیزایشو میگی که فکر میکنی مهمه دخالت در موضوع داره، اما یه خطبه اولش و دعای آخرش و وسطش احیانا یه دوتا قصه گفته و 3 تا روایت خونده و 6 تا تنظیر کرده و 2 تا شعر خونده داره نقل میکنه. پس معمولا آدم ها در نقل قضایا کوتاهش میکنن، معمولا کسی زیادش نمیکنه. حالا اگه 2 تا خبر به ما رسید، یکیش زیاده یکی کمه، اون که زیاده رو بگیرید، چون انگیزه برای کم کردن هست اما انگیزه بر زیاد کردن نیست. البته این که طرف دروغ بگه خب 2 طرف هست، ممکنه این به دروغ کم کنه اون به دروغ زیاد، این که یادش بره ممکنه این به یادش بره اونم یادش بره، ممکنه سهو بکنه این ممکنه سهو کنه یادش بره اون سهو کنه زیاد کنه. لذا در روایت ابن مسکان از زراره که الان خوندیم که 2-3 تا تعبیر اضافه داره، 1 علی مؤمن داره، 2 این خطاب پیامبر به سموره رو داره که انکه رجل مزار، 3 تیکه آخرش رو داره که ببر به کارش هر جا دلت میخواد، در حالی که روایت اول زراره که میخوندیم این 3 تا رو نداره. چراییش هم لعله یکی از این روات دیده حالا این ببره بکاره یا نکاره که دخالت در موضوع نداره. انگیزه‌ای در مسئله نداشته که کل قضیه رو نقل کنه. گفته حالا پیامبر گفته یا سمارا انکر از جرون موزار، این که الان دخالت نداره، حالا باشه یا نباشه، مهم لازر لازرها بشه. لذا امام میگن ما مطمئن به وجود کلمه علی مؤمن میشیم، میگیم این علی مؤمن در روایت هست، بوده، پیامبر گفته. بعد میگن یکی نیاد اشکال کنه که آقا این که ما میگیم زیادت اولا از نقیص است، مال جاییه که یه نفر نقل کنه، یه نفر یه بار با نقیصه نقل میکنه، یه بار با زیادت. امام میگن نه، مربوط به اونجا نیست. اگه یه کسی اومد مفصل نقل کرد، 5 نفرم مختصر نقل کردن، بازم ما به همون زیادت میگیریم. علتش هم همینه، حرف خوبی هم هستان. ما اینو نگاه بکنید، در نقلها روزگار ما هم هست، به طور عادی آدم در نقل اون چیزایی که فکر میکنه دخالت در مسئله نداره رو نمیگه. یعنی شما امتحان کنید به هر کی بگید آقا باید مطلب رو دقیق بر من نقل کنید، هر چقدرم تلاش کنه دقت بکنه یه چیزایشو میندازه. لذا اینایی که گزارش نویسن، مثلا فرض کنید تو وزارت خارجه یه ده هستن، اصلا میرن جلسه، خب باید اون جلسه حرفایی که رد و بدل میشه رو یادداشت کنن، بیان بیرون بعدن صورت جلسه کنن، گزارش کنن. اینها اساساً تمرین داره، دوره‌های مختلف داره که حتماً همه جزئیات رو حتی الامکان بنویسن، چون به طور عادی آدم ها یادشون میره. بعضی وقتای حرکات مسئله در مسئله دخیله، یعنی این جمله رو با چه ژستی گفت، با خنده گفت، با شوخی گفت، این قضیه رو وقتی میگفت شل گفت، زیر لب گفت، چون اینا خیلی معانیه مختلفی پیدا میکنه از حیث معانی التزامیش. این قلت یه نفر میگه آقا اینا همه درست، اما در ما نهنفی یه چیزی داریم که بگیم شاید علی مؤمنن علکی اضافه شده، و اونم اسباب تناسب حکم موضوعه. یعنی راوی علی مؤمنین خب دیده لا ضرر و لا ضرار بر مؤمن حرامه دیگه، این تناسب بیشتری داشته، به خاطر تناسب و حکم با مؤمن ناخودآگاه شاید علی مؤمن رو اضافه کرده. اونی که نگفته شاید عدقه. امام پاسخ میدن که این جاییه که ملازمه بین اینها ملازمه بیان باشه. اگر شما از شنیدن یه چیزی اتوماتیکوار بدون اینکه اساساً انگیزه و علت دیگری باشه یه مطلب دیگه به ذهنتون خطور میکنه، این احتمالش هست. اما حالا بینی و بین الله، اگه به کسی بگن لا ضرر و لا ضرار، این همین به ذهنش علی مؤمنین میاد، که بگیم راوی تا شنید لا ضرر و لا ضرار پشتبندش همینجوری خوند علی مؤمنه. یعنی مؤمن حالا مسلمان، یا مثلا حالا بگیریم اون وقت مسلمان مد نظره. ببینید مسئله رو صفحه 27 داریم، یه تا اونجاش خوندیم مسئله نداریم. صفحه 27 رو ببینید، این مسئله همون ثالثه امام رو ببینید. و ثالثاً این نماز ذکر من مناسبت الحکم والموضوع لیسه بشه، فا ان المدعا این کان اینه که ان الازدیاد وقع عمدن، عمدن آقای راوی وارد کرده که پیغمبر نگفته، چرا لمناسبه، این که قطعا نیست، تاوه مکان ملع بطلا باطله، چون فرض بر اینه که راوی آمده در دست در روایت. اگه مرادتون اینه که مناسبت مذکوره موجب سبق لسان راوی شده به این کلمه، این نه، ففی سبق لسان جاییست که ارتکاز در ذهن مثل لازم بیان باشه، به گونه ای که اگه کلمه اول در ذهن حاضر شد بلا فاصله اون تیکه اضافه هم حاضر بشه. ولی با نحنفی اینجوری نیست، ضرورت انهو اند ذکر لا ضرر لا تسبق کلمه علی مؤمن بزن. تمام. به این بیان میشه به سخن حضرت امام در بحث لا ضرر مطمئن شد و علی مؤمن رو در روایت فرض کرد که هست. با این حساب لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن شامل ضرر به خود نمیشه. انقول میگه خب خودمون این مؤمن نیستیم، خب ضرر به خودم ضرر به مؤمنه. میگیم این قطعا از این مورد انصراف داره، این مورد نتیجه نداره. این مورد یعنی همینقدر که شما به مردم بگی آقا ضرر به مؤمن نزن، به ذهن ضرر به خود نمیاد، از ضرر به خود منصرفه. کأن مؤمن یعنی غیر، یعنی غیری که مؤمنه. کدوم اطلاقات؟ دیر اومدی آقا، دیر اومدی. اما با توجه به این بگم بعد شما بفرمایید، با توجه به این مسئله، چون می‌خواستیم از بحث لا ضرر فردان با توجه به اینکه شهادت امام سجاد تعطیل نمونه، با توجه به اونچه گفتیم نمیتونیم اضرار به نفس رو از روایت لا ضرر استفاده کنیم و لذا حتی رو مبنای شیخ الشریعه و مبنای آقای آخوند هم که نوعی حرمت رو تونستیم ازش استفاده کنیم این بحث رو نمیشه. البته اما اگه تعقیم به ضرر به دیگری است، یعنی جایی که دکتر میخواد که فردی رو عقیم کنه، چرا؟ طبق مبنای شیخ الشریعه و مبنای آقای آخوند لا ضرر شامل اونجا میشود به شرطی که تعقیم ضرری باشه. حالا اونو ثابتش بعدم باید بحثش بکنیم، ولی همونجا هم طبق مبنای شیخ شامل نمیشه. این دلیل اول بر حرمت ضرر به نفس که کارایی نداشت. انشاءالله روز سه شنبه دلیل دوم بیاریم.